جمعه 30 آبان ماه 1399، ضبط برنامه آیات الاحکام، جلسه هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. گفتیم که این آیه را، و حالا تا ببینیم آینده جلسات آتی چی میشه، انتخاب میکنیم برای روش شناسی کار. یک محقق در بحثی موفق از آیات الاحکام باید چه کار بکنه؟ که عرض کردیم ابتدا باید مفردات دلیل رو بررسی کنه، و ما برای تمرین در واقع بیشتر، و البته اصل بحث هم بحث بسیار ارزشمندیه، هفته گذشته من توضیح دادم که این قاعده و این آیه تا چه پایه ازش در طول تاریخ استفاده شده و الان هم استفاده میشه، گاهی به جا و گاه نابجا. اگر مفاد این آیه بر اساس آنچه که گفته شده، چون ما بحثمون دلیل محوره، آیه محوره، نه قاعده محور، اینم توجه کنید ها، ممکنه ما یه رفعه قاعده نفی سبیل رو بحث میکنیم، چون داریم قواعد فقه بحث میکنیم، یه دفعه از آیه‌ای که گفته شده ازش نفی سبیل در میاد بحث میکنیم، چون بحثمون آیات الاحکامه و ما در اینجا آیات الاحکام محور بحثمونه. همون چیزی که کتاب هم، یعنی فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآن، اونم آیه محوره، دلیل محوره. تکرار میکنم این دوتا با هم فرق میکنه، قاعده محور، دلیل محور. بین بحث قاعده و دلیل عام و خاص منبعشه که اگر احیانا توجیه نیستید اول همین کتاب ملاحظه کنید. اینم عرض کنم شما حتما کتابو دارید، من چون متن در اختیار داریم دیگه ترجیح میدم خارج از متن بحث نکنیم. یکی از مرجحات آیه ای که ما انتخاب میکنیم این باشه که در قالب مقاله یا بخشی از کتاب ما دربارش گفتگو کرده باشیم، این خیلی پیشرفت ما رو زیادتر میکنه. یه بخشی رو من میگم، یه بخشی رو آدرس میدم، تکمیل مطالعات میشه، طبیعتا برکت بیشتری خواهد داشت. به هر صورت فضلا، شما باشید و این آیه چه جوری بحث میکنید؟ مفردات کار سختی نیست. لن یجعل الله، که بحثی ما نداریم در ارتباط با الله، ل کافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی مجموعاً ما باید 7 مفرد را در اینجا بحث کنیم. اولیش لن هست. ببینید در بررسی اینجور مفردات بهترین کتابی که شما میتونید سراغ بگیرید مقنیه، حالا مقن العدیب یا مقن اللبیب، البته کلماتی که در نحو نقش داره، نه مثلا کلمه ماء، کلمه زکات، خمس، نه، اما کلمه لن. خب در کلمه لن میدانید گفته شده حرف و نصب فعل مضارع رو نصب میده و نفی و استقبال. یک بحثی که هست اینه که آیا تعبید هم ازش استفاده میشه، نفی ابد یا نه. اگر گفتیم که تعبید و تأکید جزء معنای لن هست و مثلا فرقش با لا در همین تأکید و تعبیده، میدونید اثر خودش کجا میذاره؟ اثرش رو قبول کنیم در این میذاره که ما راحت و بعدم از این آیه قانون نفی سبیل رو در بیاریم، این میشه که استثناء از این قاعده راحت نیست دیگه. اگر کتاب رو داشته باشید صفحه 414 آخر صفحه، پذیرش یا عدم پذیرش تأکید و تعبید در نفی بلن اثر خدا در مبحث چهارم میگذارد، با این توضیح که بنابر انگاره پذیرش شدت و تعبید نفی بلن، استثناء پذیر شدن مفاد آیه در زیغ و شداد قرار میگیرد و بنابر عدم پذیرش آن راحت تر میتوان به استثناء پذیری مفاد آیه، اگر بحثمون آیه باشه، و قاعده نفی سبیل اگر از غیر آیه به دست آوردیم رأی داد. حالا دیدید از یه نکته ادبی یک حکم شرعی داریم استنباط میکنیم. بقیه مطلب رو خودتون مطالعه کنید. یعنی من به شما بگم چون ما این کتاب رو اول تدریس کردیم، همین دو صفحه‌ای که من الان برای شما گفتم تو وسطاش حذف کردم، یه جلسه کامل ما بوده در درس خارج. اینو برای این عز بیان میکنم که به آنچه در الان کلاس میگیم اکتفا نکنید، بالاخره یه کتابی در اختیارتونه یا اون مقاله مقالات و بررسی ها که اونم چاپ کردم، تو خب این کامل تره، من توصیه میکنم کتاب رو ببینید. خب یه بخشش رو مطالعه کنید، یه بخشش که ما هم جلو بریم. کلام دوم یجعله. میدانید که یجعل، جعل گاهی در تکوین به کار میره به معنای خلق. ما جعل الله المشمشه مشمشا، اون کلام معروف بو علی، یعنی ما خلق الله خلق. البته شاید غالبا جعل رو به معنای در تشریع و قانون گذاری، جعل اعتباری، جعل تشریعی، مثل که میگن خدای متعال وجوب نماز رو جعل کرد، حرمت زنا را جعل کرد. حالا باید در آیه بررسی کنیم که آیا جعل تکوینیه یا تشریعیه یا هر دو هست. حالا هر دو هم دقت کنید هر دو به نحو جامع اگر بشه جامع تصور کرد، یا مجموع، یعنی هر دو که گویا بشه مثلا استعمال در دو معنا، لذا اگر 415 پیشتون باشه، در مورد یجعل در آیه سه احتمال وجود دارد: جعل تکوینی، جعل تشریعی، جامع یا مجموع هر دو. ممکن بود اینم دو تاش میکردیم، جامع مجموع، منتها چون برایند کار یکی خواهد بود، نتیجه استنباطی نخواهد داشت، من دیگه سه و چهار نگفتم، در خود سه دو تا تر رو مطرح کردم. ببینید فضلا، این باعث میشه که ما فرق بگذاریم بین جامع و مجموع. مثلا در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل، این با بای مقابله است، یه جور آیه معنا میده، بای سببیت جور دیگری معنا میده، یا هر دو در هر دو استعمال شده. به نحوه مشترک معنوی جامع اگر بشه تصور کرد، یا به نحوه مشترک لفظی مجموع. در آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لا تعاونوا، لا برای حرمت است، برای کراهت است، برای هر دو به نحو جامع، برای هر دو به نحو مجموع. ایناست که تفاوت میکنه. حالا همینا رو میتونید، اتفاقا این دوتا مثالی که زدم هر دو شما تو کتاب دارین، یکیشو در ذیل آیه لا تأکلوا دارین، یکی رو در ذیل آیه لا تعاونوا دارین، و اونجا ببینید اثرش رو. اینجا هم همینطوره. حالا خب الان موضع نمیگیریم، الان داریم طرح احتمال میکنیم، طرح موضع، اتخاذ موضع مال دلالت تصدیقیه. لام جاره خب در مغنی خواندید بیش از 20 معنا جناب ابن هشام برای لام بیان میکنه، بیش از 20 معنا، شاید 23 معنا، من خیلی وقت نگاه نکردم. تازه مگر او همه رو جمع کرده؟ بنده خدا گفته آقا من اینا رو دیدم. بعضیا فکر میکنن حالا اگه ابن هشام گفت 23 تا معنا، یه کسی مثلا یه آقای تحقیقی کرد 24 رو پیدا کرد، دیگه نامربوط حرف زده. نه، اینا استقراءه. البته 23 معنا، 22 معنا، 20 معنا، 15 معنا، 18 معنا، میدونید که اینا رو نحو کوفه است، رو ادبیات کوفه است. در ادبیات بصره مثل سیبه و معمولا اینقدر برای حروف معنا درست نمی کنن، حروف جاره، برعکسش باب تضمین رو چاق میکنن و چقدر لطائف به دست میاد. من اگر به شما بگم به عنوان کسی که بیخبر نیست، ما چون ادبیاتمون بر اساس سیوطی و کتاب و سیوطی و مقنی، حالا چه مقنی الادیب چه مقنی اللبیب و اینا شکل گرفت، ما با نحو کوفه بزرگ شدیم. در نحو کوفه هی حروف رو، فی به معنای با به معنای من به معنای علا به معنای لام، و هی میره بالا. برای با ابن هشام 14 معنا ذکر میکنه، ولی یه دفعه میگه سیبه و یک معنا گفته الساق. خب این موارد چیکار کرده ایشون؟ ندیده؟ دیده. اینا معتقد بودن که آقا ما باید حروف رو یه معنا، دو معنا، سه معنا براش بیشتر نکنیم، بقیه رو تضمین کنیم. یعنی اگر آمد گفت فخرج علا قومهی، فخرج مال قارون چیه؟ فی قومهی، بله، فخرج فی زینته، یا بله ظاهرن فیه فی زینته، حالا کاری نداره آیه نگاه کنید، من حافظم اینطور نبود. یعنی قارون خب در زینت یعنی چه؟ مع زینته. خب ابن هشام میگه اشکال نداره، شما فی رو به معنای مع بگیرید، یعنی قارون با زینتش، با لباس نو، با طلا، با الماس، با نمیدونم فلان صادر شد، مع زینته. اما نحوه بصره میگه نه، میگه فی به معنای خودش بگیر. منتها گویا اینجا میخواد بگه که خرجه، تو خرجه معنای قوتور شدن هم ریخته، لذا با فی اومده. اصلا گویا قارون در حالی از دینت ظاهر شد بر قومش. بعضی هم گمند، این شاهان قاجار گاهی نشون میدن کل کله و مغز به اندازه یک کبوتر و گنجه یک چیز سر خودش گذاشته که این رفته فرو. حالا گاهی معممین ما هم گاهی همینطوره، یک عمامه هایی میذاره سر، اصلا کل سر و گردن و گوشا و همه میره داخل این تاجی که رو سرش گذاشته، ضرورت نداره. خب روال طبیعیش بهتره دیگه. حالا فی زینته، اینو بهش میگن باب تضمین. شاید کتاب مثل شرح و تصریح علت توضیح، اما اول شرح و تصریح تضمین رو قشنگ مثل اون کتاب کسی توضیح نداده باشه. بگذرم، حالا ما کار به بیست و معنای لام نداریم. آقا در اینجا ممکنه لام به معنای اختصاص یا استحقاق که بعد با لن میشه نفی اختصاص، نفی استحقاق، یا نفع، یا نفع، چون لام برای نفع هم میاد، همونطور که علا برای ضرر میاد، بیان نفع، بیان ضرر. ما یه زمان اینو انکار میکردیم ولی دیدم نه، واقعا اینقدر در کلام عرب آمده، نمیشه یومون لک و یومون علک و امثال ذالک. ولو ظاهرا ابن هشام لام نفر رو نمیدونم ظاهرا نداره، نگاه کنید، نگاه کنید. اینجا قهرن تملیک مثلا که معنا نداره، سایر معانی لام، نه همینه که گفتم، خدای متعال مثلا میخواد بگه خدا قرار نداده است برای کافرین که این باشه حق کافرین یا اختصاص به کافر، راهی را مخصوص کافرین برای مؤمنین، یا نه اصلا بگیم نفع باشه، خدا سبیلی علل کافرین للمؤمنین ممکنه قرار بده، اما علل مؤمنین للکافرین نه. وقت بدونید ثمره چی میشه؟ اگر لام اختصاص یا استحقاق باشه، معناش اینه که کفار راهی ندارن بر مؤمنین، چه به نفعشون باشه چه به ضررشون. ولی اگر لام نفع باشه، یعنی سبیلی که به نفع کفار باشه نفع شده، اما اگر سبیل باشد ولی به نفع مؤمنین باشه، اگر کارشناسانی از بیرون بیان نفت یک کشور رو استخراج کنن یا تلاش رو استخراج کنن، ممکنه تسلط هم پیدا کنن بر کشور، اما به نفع کشوره. اینو دیگه آیه نمیگیره، چون میگه به نفع کفار نباشه، به نفع مؤمنین باشه اشکال نداره. مطالعه کنید این برگ، این صفحه رو. لام جاره. خب چهارمی چیه؟ کافرین. کافرین ببینید، وقتی در قرآن نگاه میکنیم انسانها رو تقسیم میکنه به مؤمن، مسلم، منافق، کافر، مشرک و مستضعف. یعنی شما اینا رو از قرآن در میارید، مؤمنین، مسلمین، منافقین، کفار، مشرکین، مستضعفین. حالا با تفاوتهایی که اینا داره، ما نه بحثمون معرفتی معارفی به اصطلاح، نه میخوام در اون زمینه بحث کنیم، ما میخوام در آیه ببینیم. آیه مسلم کفار رو که میگیره، مثل یهود، نصارا، بودیست، هندویست، ماتریالیست، توتیست و امثال ذلک، درست؟ اما آیا منتهلین به اسلام، یعنی کسانی که محکوم به نجاستن، مثل نواسب میگیره یا نه؟ شیخ انصار میگه بله بله میگیره. ان الظاهر من الكافر کل من حکم به نجاسته ولو انتهل الاسلام کن نواسب والقلات والمرتد والمشبهت. اگه صاحب اورورم بیاریم جلو، قائلین به وحدت وجود ده، جالبه این جزء کفار میاره. بعد مرحوم آقای رفیعی قزوینی ناراحت میشه و حاشیه میزنه. به نظر ما معطلتون نکنم، مطالعه کنید این بدگه ها رو، کتاب رو. قرآن در این آیه قبل و بعدش هم داره چیزایی. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، که داره اشاره به منافقین میکنه. بعد قرآن میگه فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. این دیگه کجاش قلاتو میگیره، کجاش خوارجو میگیره، کجا نواسبو میگیره؟ یعنی این آیه داره از کسانی یاد میکنه که اینها جزء منتهلین نیستن. در این آیه خداوند متعال ابتدا از منافقین یاد میکند که خوندم براتون، که میرن سراغ کافرین، از کافرین سم خواهی میکنن. بعد قرآن میفرماید که حساب کفار با ما. حالا این آیه بیشتر مربوط به قیامته، روز قیامت حساب میکنه و هیچ راهی ندارن کافرین بر مؤمنین. به نظر میرسد این تفسیر جناب شیخ اعظم از کافرین، میدونید ایشون از کتاب و طهاره برداشته آورده، فارغ از اینکه اقتضای آیه چیه. یه چیز بهتون بگم اعزه که در خدمت قرآن هستید، خیلی باید وقتی یه آیه میخوان بحث کنیم سیاق رو در نظر بگیریم. بگذرم و اما علا خب میدونید ابن هشام به اسمی و حرفی تقسیمش میکنه، علای اسمی، من علیک، من فوقک، مثلا گفتن اسم، و علای حرفی. بعد برای علای حرفی طبق نحو کوفه 9 تا معنا میگه. تازه ما در سلسبیل معانی جدیدی هم براش پیدا کردیم، مثل احاطه. من عقیدم اینه که در قرآن علای احاطه شاید کمتر از اصطلاح نیست. یتوفو علیهم ولدان و مخلدون، طاف علل بیت. اینجا علا استعلاز حقیقی مجازی نه، یعنی حول، احاطه. یتوف علیهم ولدانون یعنی دور اینها حلقه زدن و احاطه دارن بر بهشتیان. علای احاطه، ببینید سلسبیل رو اونجا من آوردم. حالا اینجا اونی که مناسبه یکی استعلاح هست که بگیم کافرین مستعلی باشن بر مؤمنین، اگر به یجعل متعلق باشه بیشتر به معنای ضرره. جعل سبیل به نفع کافرین به ضرر مؤمنین خدا قرار نداده، اینجوری میشه، همه متعلق به جعل میشه، بعدم منفی میشه. وقت ثمرش هم که میدونید چیه، اگر استعلا باشه یعنی سلطه، ولو به نفع مسلمین باشه، به نفع مؤمنین باشه، ولو کشور رو آباد کنه، ولی اگر برای ضرر باشه یعنی اگه ضرر مؤمنین باشه و نفع اونا باشه، ولی اگر نه برد برده، اونا میبرن سهمشون، اونا بر خدا کار نمی کنن ولی مسلمان هم میبرن، اینا نمیتونن معدنشون رو استخراج کنن مگر از اونا کمک بگیرن، نمیتونن خودشون رو بروز کنند در علم، یا باید دانشجو بفرستن یا باید استاد دعوت کنن بیاد. خب اینا یه تسلط هایی هم داره، ولی خب به نفعه، این دیگه شامل نمیشه، چون ضرر باشد آیه داره نفع میکنه. تازه اگر بپذیریم دلالت آیه را بر قاعده، قاعده نفی سبیل، خب اینا که فضلا من میگم، ببینید میخوایم روش کار رو یاد بگیریم و از اینجا معلوم میشه که ادبیات چقدر نقش داره در فقه. من خیلی بدم میاد بعضی ها که وقتی میرسن به نحو، اولا فکر میکنه نحو فقط اعرابه، میگه حالا انه بخون یا انه بخون چی میشه. گاهی هم میرن تو حوزه علمی قم اینا رو میبرن سر کلاس، اینایی که عذرشون جهلشونه، بعد اینا میخوان میشن مربی برای طلبه ها صحبت کنن، بعدم میگه فلان آقا درس خارج میگفت یک اعراب درست نمیگفت، ولی خب درس هم میگفت خیلی هم خوب بود. خب همون آقا اگر اعراب بلد بود بهتر درس میگفت. بعدم ما یک علم الاعراب داریم در نحو که کتاب سیوطی براش نوشته شده، کتاب الفوائد و زیائیه معروف به جامی نوشته شده، شرح کافیه نوشته شده، اما یک علم المفردات داریم. الان درس امروز ما علم المفرداته که مغنی عهده‌دارشه و کتاب دومی هم نداره. اینجوری یکی از آقایان که روی این دو کتاب خیلی کار کرده بود، همین قراردادها جلد عدلی عام قرآنی و روایی، میگفت اینجا معلوم میشه، ایشون هم منو متوجه کرد، باید که کار از من بود، ولی گفت به من گفت آقا این کتاب مشخص میکنه که ادبیات چقدر انسان لازمه توجه کنه. بگذرم، مؤمنین ایمان، لل کافرین علل مؤمنین، آیا مؤمن به معنای شیعه امامیه؟ میدانید که الان امروز در فقه ما وقتی میگن مؤمن یعنی شیعه دوازده امامی، حتی مطلق شیعه رو نمیگیره ها، مؤمن. اگر میگن غیبت مؤمن حرامه یعنی شیعه دوازده امامی، مگر قرینه بیارن. ولی ما با یه متنی مربوط به 1440 سال قبل قرآن، آیا اصطلاح قرآن راجع به مؤمنین چی بوده؟ ببینید برگر را این کتاب را آقایان از صفحه 419، اینم بهتون بگم، حالا فارغ از این درس و این آیه و این قاعده، راجع به این موضوع خیلی خوب انسان کار بکنه. مثلا در قرآن اگر میگفت مسلم مرادش یعنی مسلمان کامل، که خب به نظر ما مسلمان کامل شیعه است، اعتقادمونه، چون معتقدیم ولایت جزء اسلامه، الیوم اکملت لکم دینکم جزءه، ولذا اسلام مطلق کامل اینه. حالا ممکنه کسی اعتقاد دیگه داشته باشه، در قرآن اگر کلمه ایمان مؤمن می اومد، اسلام مسلم می اومد چی بود؟ ببینید، من نمیخوام شما رو، فقط میخوام یه پیش مطالعه بهتون بدم، ذهنیت بدم. برخی گفتن که این واژه همه مسلمانان رو در بر میگیره. اندیشه اول این که این واژه همه مسلمانان رو در بر میگیره، نه فقط شیعیان امامی رو. و تقسیم مسلمانان به امامی و غیر امامی، شیعه و غیر شیعه، بعد از نزول آیات رخ داده. خب بعضی هم که میرن جلوتر میگن اصلا واژه شیعه بعدن پیدا شده. البته بعضی هم گشتن، زحمت رو کشیدن، گفتن نه، الا ان علیان و شیعته هم الفائزون. چیه؟ بگذرم حالا اون بحثا، این از اون بحثایی است که اگر کار کنید روش، حتی غیر فقهی، خود همین واژه شناسی ایمان، مؤمن، اسلام، مسلم در قرآن، در روایات، در کلمات فقها در قرون مختلف با احکامی که داره بسیار ارزشمنده. یه پایان نامه است، دنبال موضوع میگردید. بسم الله. این خب این بیان ایشونه، درست؟ ولذا ایشون میگه یعمل، بله، مخالف هر مقر به شهادتین رو میگیره. که دیگه کلامت رو ببینید، بعضی هم که میدونید آمدن گفتن که اسلام با ایمان متفاوته، نه از این جهت، بلکه از جهت این که مسلم به کسی میگن که به زبان میگه ولی قلبش نیست. قالت الاعراب و آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. سومی هم هست که میگه این دوتا مفهوم از همون صدر اسلام یکی بوده، یعنی مترادف بودند. واحد ناانگاری مفهوم ایمان و اسلام چه در زمان آیات چه بعد از آن باوری فاسده. حالا این تعبیر تند، لازم نبود اینجور تعبیر کنیم، ولی خب حالا تعبیر شده. و این دو وحدت مفهومی دارند که در کتاب صفحه 420 و 421 ببینید. ببینید اگر ما بخوایم داوری کنیم، باید بگیم که همه این بزرگواران کلامشون راست ناقصه. راست ناقص یعنی چه؟ یعنی تتبع کردند، شاهدم آوردن، اما ناقص. خب من که فرصت نیست حالا ریز بشم تو بحثا و به اصطلاح معطل کنم شما رو، فقط همین قدر براتون میخونم که بی تردید صفحه 423 معنای اسلام و ایمان، البته اسلام و ایمان بعد اضافه کنید مسلم و مؤمن، در لغت و عرف عرب متفاوت. اسلام به معنای تسلیم و ایمان به معنای تصدیق و باور. تعدد مفهومی این دعای هم از خود قرآن در میاد، ان المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. عرف تفسیری میگیرید؟ پس اینم درسته. قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینا همه درست، اما وقتی که در اسلام میاد، به تدریج که کامل میشه، اسلام داره کامل میشه، نه اسلام و یه چیز دیگه. ببینید تا وقتی ولایت امیرالمؤمنین اعلان نشده بود، اسلام اقرار به شهادت این بود. اما همین اسلام بست پیدا میکنه، ولایت هم میاد جزش. ولایت اسلام به علاوه یه چیز دیگه نیست. اسلام در مرحله آخر که پهن میشه، میشه ولایت، هم میشه جزش. نه اینکه چیزی به اسلام اضافه شد، اسلام باز شد، پهن شد. لذا ایمان در مرحله ای از کار برد. یعنی اگر پیغمبر میگفتن مؤمن، منظورشون شیعه نبود. اما وقتی اعمال ولایت میشه، توسعه پیدا میکنه. لذا من اینجا گفتم اسلام از اقرار به شهادتین شروع میشه و تا مراحل عالی تسلیم پیش میره. در هر مرحله هم اطلاق اسلام حقیقت نمجاز، ایمان نیز از تصدیق به خدا شروع میشه تا مراحل عالی تسلیم پیش میره. بر همه اینها هم اطلاق ایمان میشه و از آنجا که دین اسلام یک مجموعه است و التقاط و تبعیض از آن راه ندارد، مسلم و مؤمن علل اطلاق کسی است که به مجموعه این دین باور داشته باشه. بنابراین نباید بگیم چون این آیه صدر اسلام بوده فقط مقر به شهادتین رو میگیره. بله، این آیه زمان پیغمبر مقر به شهادتین رو میگیره، ولی وقتی میاد آیه ولایت صادر میشه، کسی که این مجموعه رو قبول داره شامل میشه. حالا غیر این رو مثل سنی که قبول نداره، بگید حالا به ملاک مثلا تساوی، به ملاک نمیدونم فهم عرفی، یا اصلا نقبول نکنید، بگید این آیه شامل نمیشه، باید آیه دیگه، عدله دیگر رو دید. مخصوصا که ما بعد خواهیم گفت که در قاعده نفی سبیل عدله دیگری داره، نه این آیه، و این آیه از عدله اصلی نفی سبیل نیست. و اما راجع به سبیل، سبیل رو در صفحه 426، سبیل یعنی راه، درست؟ ولی مسلم اینجا مراد جاده که نیست که، اینجا مراد همون سلطه که گفتن، اگر بنا شد به معنای سلطه، به معنای همین قاعده ازش در بیاد. چون سبیل یعنی حجت، برهان، اونم یه معناش که بعد خواهیم گفت تو مدلول تصدیقی آیه. اینو در صفحه 427 ببینید، معنای غیر محسوس از آن اراده شده. و اینجا غیر محسوس همون راه سلطه است. تو فارسی هم میگه مثلا دشمن راه پیدا کرد، راه پیدا کرد یعنی مسلط شد، یا فلان رژیم راه داد دشمن رو، یعنی مسلط کرد دشمن رو بر مثلا منافع کشور. خب من با سرعت گفتم، الان نگاه میکنم ببینید ما از صفحه 413 شروع کردیم تا 426، بلکه 27، بخشی از 27، یعنی 14 صفحه، درست؟ بله. اینو برای چی میدونید گفتم؟ برای اینکه به عرض ما در این حدود 40 دقیقه اکتفا نکنید، برید کتاب رو هم ببینید، تا یک هفته وقت دارید. حالا هم که ببینید فرصتی پیش آمده، مگه شما تا چند بار مثلا در عمرتون چند بار میخواید همچون بحثی رو ببینید؟ حالا که یه فرصتی پیش آمده، یه وقتی هم بذارید، من فکر میکنم مثلا با دقت به خود مطالعه کنید، یک ساعت و نیم، نهایتا دو ساعت. اینم حواستون باشه که این کتاب داستان نیست که بگید من در یک ساعت 50 صفحهش میخونم. ما میخونیم، ولی نه اینجور کتاب ها رو. یه وقتی بذارید با دقت، حتی پاورقی هاش من در اون جلسه قبل میگفتم به فضلای مدرسه نواب که ما معمولا پاورقی رو نه اینکه مطالب دست دوم، چون بعضی عادت ندارن پاورقی رو بخونن، حداقل نسبت به کتاب ما این عادت رو بذارید کنار، چون من بعضی وقتا احساس میکنم اگر این مطلب بخواد در متن بیاد یک گسستی ایجاد میکنه، گسلی ایجاد میکنه، مدیریت اقتضا میکنه که اگر طولانی باشه بشه یه پیوست ببریم آخر کتاب، اگر نه با نیم صفحه یا چند خط بشه ته جمعش کرد بره تو پاورقی. این معنیش پاورقی، لذا ما خیلی از پاورقی رو من هیچی نمیگم مطالبشو، متن رو گاهن اشاره میکنم. انشاءالله مطالعه میکنید، کتاب رو میبینید و حتما مباحثه میکنید اگر میخواید به جایی برسید. گاهی طلاب میگن مثلا چه کار بکنیم که خب رشد کنیم، مثلا خلاق بشیم. این همینه که باید کار کرد و فکر، و فکر اینکه انسان بدونه چجوری مطالعه کنه، چجوری مباحثه بکنه. کتاب صراط رو اگه نخوندید بخوانید، خوبه، تجربیاتی است که ما اونجا منتقل کردیم. ان شاء الله هفته آینده میریم گفتار دوم، مفاد تصدیقی آیه، صفحه 427. حالا این 14 صفحه که من گفتم تقریبا بله 6-7 جلسه درس بوده در حوزه علمی قم که ما گفتیم، من چون معتی بوده فشرده کردم برای شما. الحمدلله رب العالمین.